أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، توی باب سوم از کتاب الفیه و شرح ابن عقیل توی بحث چی بودیم؟ توی بحث بر معرفه و نکره بودیم. بعد عرض کردیم که توی معرفه و نکره یک مقدمه وجود داره و 5 تا فصل، و تقریبا هر کدوم از این فصل ها اختصاص داره به یکی از معارف. فصل اول در مورد ضمیر بود که تموم کردیم و رسیدیم به فصل دوم. فصل دوم در مورد علم هست. توی بحث علم میشه گفت مجموعاً 4 تا مطلب وجود داره. مطلب اول در مورد تعریف علم هست و یه چند تا هم مثال برای واضح شدن علم. حالا تعریفی که مصنف کرده اینه: اسمون یعین المسمى مطلقا. درست؟ خب حالا اسمون یعین المسمى مطلقا یعنی چی؟ شارح میگه آقا این تعریف برای علم معناش اینه که علم اسمی هست که تعیین میکند مسمایش را مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی بدون قید تکلم یا خطاب یا غیبت. چون اگه یادتون باشه توی ضمیر دلالت میکند بر یک مثلا ذو غیبتی، بر یک صاحب غیبتی، یعنی مثلا دلالت میکند بر یک شخصی که غایب است. درست؟ یه دلالت میکند بر شخصی که متکلم است. پس علاوه بر این که دلالت بر یک معنایی دارد، دلالت بر یک غیبت، تکلم یا خطابی هم دارد. خب این از در واقع تعریف علم. حالا توی علم ما چنین چیزهایی رو نداریم. پس علم دلالتش بر مسماش و دلالتش بر مدلول و معناش مطلق هست، یعنی بدون قید تکلم یا خطاب یا غیبت. خب حالا قیود این تعریف رو اگه بخوایم بررسی بکنیم، یک اسم داریم، یعنی قیود این تعریف قید اولش چیه؟ گفتیم اسمی هست که، درست شد؟ پس قید اول اسم، که این اسم جنس تعریف ماست و شامل نکره و معرفه میشه. قید دوم یعین و مسماهو. درست؟ خب یعین و مسماهو یعنی تعیین میکند مسمایش را. که تعیین میکند مسمایش را، این قید چیه؟ فصله و خارج میکنه نکره رو از تعریف علم. و قید آخری که ایشون بررسی میکنه همین بدون قید بودن و بلا قید بودن، مطلق بودن، اینه که این رو میگه آقا فصلی هست که بقیه معارف رو از تعریف علم خارج میکنه. مثلا ضمیر رو خارج میکنه. درست شد؟ چون بدون قید بودن گفتیم یعنی دلالت بر تکلم یا خطاب یا غیبت و اینها نکند. خب ضمیر دلالت بر اینها میکند، پس از تعریف علم خارج میشود. حالا اشکالی که اینجا در واقع شاید وارد باشه این است که این قید مطلقا که شما تفسیرش کردین به بلا قید تکلم اول خطاب اول غیبه، این فقط میتونه ضمیر رو خارج بکنه، یا نهایتاً دیگه زور بزنه میتونه اسم اشاره رو خارج بکنه از تعریف علم، ولی موصول، نمیدونم اسم الف لام دار، اینها رو نمیتونه از تعریف علم خارج بکنه. و این در واقع اشکالیه که به ایشون به نظر میرسه وارد باشه. حالا مطلقا رو بعضی دیگه به یک روش های دیگه‌ای تفسیر کردن که این اشکال هم ازش دفع بشه. مثلا اگه درست بگم توی سیوطی اونجا مطلقا رو به این معنا گرفته بود، اسمی که دلالت میکند بر مسما بدون نیاز به هیچ قیدی. یعنی مثلا فرض بکنین موصول نیست که نیاز به صله داشته باشه، مثل اسم الف لام دار نیست که نیاز به الف لام داشته باشه، مثل اسم مضاف نیست که نیاز به اضافه داشته باشه، مثلا حالا ضمیر و اسم اشاره نیست که نیاز به در واقع چیزهای خارجی داشته باشه. حالا توی اسم اشاره در واقع اون چیز خارجی اون اشاره است، توی ضمیر هم اون مثلا معهود بودن ذهنی و از این چیزها. خلاصه مطلقا رو بعضی جور دیگه‌ای در نظر گرفتن و تفسیر کردن که این اشکالی که ما گفتیم در واقع وارد نشود به اونها. خب این از تعریف چی؟ تعریف علم. بعد از اینکه ایشون تعریف علم رو میاره، میاد و چند تا دونه علم مثال میزنه که یه سریاش اسم انسانه، حالا چه زن چه مرد، و بعضیش اسم قبیله است، اسم مکانه، یا اسم یک حیوانیه، یعنی یک شخصی اومده روی حیوانش اسم گذاشته. خب مصنف با این در واقع مثال‌های مختلفی که زده میخواسته بگه که آقا در واقع علم فقط اسم انسان نیست، میتونه اسم یک شهر هم علم باشه، میتونه اسم یک قبیله باشه، میتونه اسم یک مثلا حیوان باشه. درست شد؟ خب و اومده برای مرد مثال زده به جعفر، برای زن مثال زده به خرنق، برای قبیله مثال زده به قرن، برای اسم مکان مثال زده به عدن، و برای حیوانات مثال زده به لاحق و شزغم و هیله و واشق، که به ترتیب اسم یک اسب و یک شتر و یک گوسفند و یک سگ هست. خب حالا دونه دونه باز روی متن اینا رو تطبیق میدیم. خب میفرماید که العلم اسم یعین المسما مطلقا، علمه کجعفر و خرنقا، اسمی که معین میکند مسما را به صورت مطلق علم هست. درست شد؟ کجعفر و خرنقا و قرن و عدن و لاحقی و شزقم و حیلت و واشقی، که این بقیه‌اش چیه؟ مثال هاشه. خب بعد العلم هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا. علم چیه؟ اون اسمی هست که مسمای خودش رو تعیین و مشخص میکند مطلقا. خب اصلا مسما یعنی چی؟ من در واقع واضح گرفتم مسما یعنی مدلول، و در واقع معنایی که این اسم برش دلالت میکند بهش میگن مسما. حالا اگر یک اسمی مسماش معین باشه و مشخص باشه، اینو بهش میگن علم. مطلقا ای بلا قید تکلم اول خطاب اول غیبه، میگه بدون قید تکلم و خطاب و غیبت، اینها در واقع توی معنای علم نیست. فل اسمو جنسون یشمل نکرت و المعرفه، بله یشملو فکر میکنن باید بشه. فکر میکنم بله یشملو ظاهرم باید باشه. اسم چیه؟ جنسیست که جنس تعریف ماست، جنس منطقیه که شامل نکره و معرفه میشه. و یعین و مسما، قید یعین و مسما چیه؟ فصلون اخرج نکره، فصلیه که نکره رو خارج میکنه. و بلا قیدن اخرج بقیت المعارف، بلا قیدن یک قیدیه که بقیه معارف رو خارج میکنه. کل مزمر فانهو یعین و مسما و به قید تکلم که انا ابل قطاب که انت ابل قیبه که قیبه که و. خب ثم مثل الشیخ، سپس شیخ که حالا منظورش ابن مالک هست، مثال زده به اعلام اناسی و غیره، به علمهای انسانها و غیر انسانها. تنبیهن علا ان مسمیات الاعلام الاغلاء و غیرهم من المعلوفات، برای تنبیه، برای اینکه آقا مسمیات اعلام یعنی اون چیزی که این علم برش دلالت میکنه هم میتونه عاقل باشه هم غیر عاقل. فجعفر اسم رجلن، پس جعفر اسم یک مردیه. و خرنق اسم المرأت من شعرای العرب، خرنق اسم یک زنی از شعرای عرب. خب چرا جعفر رو نگفت اسم کیه؟ بخاطر اینکه جعفر یک اسم مشهوره، ولی خرنق یک اسمیه که مشهور نیست. درست شد؟ و وقتی که میگن ذهن حالا عرب ها میره به سمت اون زنی که شاعر هست. و هی اخت و طرفت ابن العبد لامه، حالا خرنق که شما میگید از زنهای شاعر عرب هست، درست؟ این نسبش چیه؟ زن کیه؟ ایشون میگه خواهر طرفت ابن العبد، درست؟ طرفت ابن العبد در واقع طرفت ابن العبد ابن سفیان از شعرهای معروف عربه. حالا خرنق کیه؟ خرنق خواهر اونه، خواهر در واقع مادریشه، خواهر طرفه هست از طریق مادری لعمه. درست شد؟ خب و قرن اسم و قبیلتن، قرن اسم یک قبیله هست که ظاهرا مثلا اویس قرنی که میگن از همون قبیله باید باشه که شده قرنی. و عدن اسم و مکانن، عدن اسم یک مکانی، یک شهری، حالا یک کشوری نمیدونم دقیق. و لاحق اسم فرسن، لاحق اسم یک اسبیه. این که میگیم اسم اسبی هست، نه اینکه هر اسبی رو بهش میگن لاحق، و نه در واقع یک شخص اسم اسبش رو گذاشته چی؟ گذاشته لاحق. مثلا دلدل، درست که میگن اسب امام علی اسمش دلدل بوده، این لاحق هم اسم اسب یک شخص. و شزغم اسم جملن، شزغم اسم یک شتری بوده. و حیله اسم شاتن، طرف برای گوسفندش اسم بوده. و واشق اسم کلبن، اسم یک سگی هست. خب این از مطلب اول. مطلب دوم تقسیم علم هست به اسم و کنیه و لقب و ترتیب بین اونها. خب علم گفتیم بر سه قسم، اسم است و کنیه هست و لقب. حالا اسم چیه؟ اسم رو ایشون میگه اون چیزی هست که نه کنیه باشد نه لقب باشد. خب خوب بود اگر میخواستین اینطور تعریف بکنین، این اسم رو میآوردین آخر مطرح میکردین، یعنی اول کنیه رو تعریف میکردین، بعد لقب رو تعریف میکردین، بعد میگفتین اسم اونیه که این دوتا نباشه. حالا به هر حال اسم رو ایشون میگه اونیه که نه کنیه باشد نه لقب. مثل چی؟ مثل زید، درست. کنیه چیه؟ کنیه اونیه که اولش با اب و ام شروع شده باشد. مثل چی؟ مثل ابو عبدالله، درست شد. یا مثلا ام الخیر، این کنی. و لقب چیه؟ لقب اونیه که اشاره به مدح یا ذم داشته باشه، درست. مثل چی؟ مثل زین العابدین، که زین العابدین چیه؟ لقب هست و اشاره به مدح اون کسی که در واقع این لقب رو داره، اشاره به مدح اون شخص هست. و حالا بعضی از لقب ها مثل این دلالت بر مدح دارن، بعضیشون دلالت بر ذم اون شخص دارن. مثلا اگه پیدا بکنم که انف ناقه مثال زده، حالا بگیم انف که این دماغ، ناقه هم یعنی شتر، درست. بگیم مثلا دماغ شتری، یه چنین چیزی، درست شد. کسی که دماغش مثل شتر میمونه مثلا، به طرف میگن انف ناقه، به خاطر اینکه دماغش بزرگه. حالا خب این از چی؟ این از تقسیم علم به اسم و کنیه و لقب. حالا یک مطلبی که ایشون مطرح میکنه اینجا اینه که اگر لقب با اسم یا کنیه جمع بشه، اینجا ترتیب اینها باید به چه صورت باشه، درست؟ خب اول بریم سراغ اجتماع اسم و لقب. اسم و لقب ایشون میگه که وقتی با هم جمع بشوند، باید اسم بر لقب مقدم بشه و این ترتیب اینها به هم نمیخوره مگر قلیلاً در شعر. یعنی اگر خواستی مثلا فرض کن اسم طرف زیده و بگی زین العابدین، اینجا باید بگی چی؟ باید بگی جا انی زیدون زین العابدین، اینطوری باید بگی. نمیتونی بگی جا انی زین العابدین زیدون، اینطوری صحیح نیست، مگر در یک شعری که مثلا شاعر توی این شعر گفته چی؟ گفته که به ان زل کلب امرن، روز که زل کلب امرن چیه؟ اول زل کلب که در واقع لقب اون شخص بوده اومده، بعد اسم شخص اومده. این یک چیز قلیل هست و فقط هم توی شعر ایشون ظاهرا مثالی که زده که فقط برای شعر. بخونیم تا اینجا، بعد بریم سراغ حکم اجتماع کنیه و لقب. میفرماد اسمن اتا و کنیتن و لقبا و اخرن زا انسواه و صحبا. میگه که اسم میاد و کنیه میاد و لقب میاد. چه چیزی اسم و کنیه و لقب میاد؟ همون علم، درست. و اخرن یعنی آخر بیاور لقب را، انسواه و صحبا، اگر که با غیر لقب همراه شد، یعنی اگر با کنیه و کنیه یا اسم همراه شد، اون لقب رو چیکار کن؟ مؤخر بیار. خب ینقسم العلم الى ثلاثه اقسام، علم به سه قسم تقسیم می شود، الى اسم و کنیه و لقب، به اسم و کنیه و لقب. و المراد بالاسم هنا ما لیس بکنیه ولا لقب. مراد از اسم در این تقسیم اونیه که کنیه و لقب نباشد. چرا میگه هنا؟ به خاطر اینکه ما یک اصطلاح هم برای اسم داریم در مقابل فعل و حرف که شامل همه کنیه و اسم و لقب و حتی غیر معارف هم شامل میشه. روشون. پس میگه اسمی که اینجا مد نظرمونه اون اسمی که در مقابل فعل و حرف هست نیست. این یک اصطلاح جدیده. خب حالا مراد از اسم چیه؟ اونیه که کنیه و لقب نباشه. که زیدن و امرن، مثل زید و امر. و بالکنیه مراد از کنیه چیه؟ ما کان فی اولهی ابون او امون، اونیه که در اولش اب یا ام باشد، که ابی عبدالله و ام الخیر. و باللقب مراد از لقب چیه؟ ما اشعر به مدهن، اون چیزی که اشعار به مدح دارد، که زین العابدین، او زمن که انف ناقه، یا اشعار به زم دارد. یعنی علاوه بر این که وقتی میگن زین العابدین یک شخص خاصی میاد توی ذهن، درست، این یک صفت خوبی هم براش توی ذهن میاد، یک مدحی هم براش توی ذهن میاد. اگر میخواستن در واقع مدحش نکنن اسمشو میگفتن، ولی وقتی میخوان اون شخص بیاد توی ذهن به علاوه مدحش، میان لقبشو مثلا به کار میبرن اگه لقبش یه چیز خوب باشه. خب این از در واقع تقسیم علم به اسم و کنیه و لقب. و اشاره به قولهی و اخرنزا الى آخرهی، اشاره کرد با این قولش که اون مصرع دوم باشه به چی؟ الى ان اللقبه ازا صاحب الاسم وجب تأخیره، اشاره کرد به این که اگر که لقب همراه با اسم بیاد واجب است که مؤخر بشه. زیدن انف ناقه، روز که مثل زیدی که انف ناقه لقبش هست، که لقبش بعد میاد. ولا یجوز و تقدیمه علی الاسم، جایز نیست که مقدم بشود اون لقب بر اسم. فلا تقول انف ناقت زیدون، گفته نمی شود انف ناقت زیدون، نمی شود لقب رو مقدم بکنن بر اسم الا قلیلا، مگر شازن و قلیلا. و منه قوله بان نزل کلب امرن خیرهم حسبا به بطن شریانه یعوی حوله زیبو، که شاهد مثال توی اون زل کلب و امرن هست که زل کرد با اینکه لقب بوده اومده بر امرن که اسم مقدم شد. خب این از چی؟ این از اجتماع اسم و لقب. حالا اگر لقب اومد با کنیه جمع شد، درست، کنیه که گفتیم اونیه که اولش ابو اون باشه، درست، مثل ابو عبدالله، و لقب هم که مثلا زین العابدین. حالا فرض بکنیم که زین العابدین اومده با ابو عبدالله و هم دیگه خواسته جمع بشه بر با هم دیگه کنار هم بیاد. خب ظاهر کلام مصنف که گفته و اخرن زا انسواه و صحبا، گفته چی؟ گفته که لقب را مؤخر کن اگر با غیر لقب همراه شد. خب غیر لقب میتونه اسم باشه، میتونه کنیه باشه. پس ظاهر کلام ایشون چیه؟ اینه که اگر لقب با کنیه هم همراه شد باید لقب مؤخر بیاد. درست شد؟ حالا شارح میگه چی؟ میگه اما این ظاهر کلام مصنف صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه حکم توی اجتماع کنیه و لقب این نیست، بلکه حکم این است که آقا شما اختیار داری، میتونی لقب رو مقدم بکنی بر کنیه، میتونی کنیه رو مقدم بکنی بر لقب. درست؟ پس ظاهر کلام مصنف نمیتونه درست باشه. خب حالا دو تا وجه ایشون آورده برای اینکه کلام مصنف رو یه جورایی درستش بکنه، ماسمالیش بکنه. مثلا حالا وجه اول این است که بگیم آقا توی ما نحن فیه یک نسخه دیگه‌ای که وجود داره اینه وزجعل آخرن از اسمن صحبا، به جای و اخرن زا انسباه و صحبا تو بعضی از نسخ الفیه اینه وزجعل آخرن از اسمن صحبا، یعنی و لقب را قرار بده آخر، یعنی مؤخرش بکن هنگامی که با اسم مصاحبت کرد. خب منطوق این کلام چیه؟ در واقع توی لفظش چی گفته؟ گفته آقا اگر لقب با اسم جمع شد مؤخرش بکن. مفهومش چیه؟ مفهومش این است که آقا اگر لقب با چیز دیگه ای جمع شد، با کنیه جمع شد مثلا، این رو لازم نیست که آخر بیاوری. خب بس یک راه این که این کلام مصنف رو درست بکنیم اینه که بگیم آقا این نسخه ای که اینجا هست، یعنی و اخرن زا انسباه و صحبا، این غلطه، و اون نسخه ای که میگه وزج الاخرن از اسمن صحبا اون درسته. پس یک راهش این. راه دوم اینه که آقا بگیم به جای سباهو توی و اخرن زا انسباه و صحبا، توی این به جای این سباه و بگیم سباها، و اگه بگیم سباهو که الان هست، اون هوش برمیگرده به چی؟ به لقب. و وقتی برگشت به لقب میشه چی؟ میشه سباهو، یعنی غیر لقب. خب غیر لقب میتونه اسم باشه، میتونه کنیه باشه. ولی اگر گفتیم انسباها، در این صورت ها برمیگرده به چی؟ بین اسم و کنیه، برمیگرده به کنیه. پس غیر کنیه یعنی چی؟ یعنی اسم. خب لقب که با لقب جمع نمیشه که، لقب با یه چیز دیگه جمع میشه. حالا اگر گفتیم اگر با غیر ها یعنی غیر کنیه جمع شد، پس میشه چی؟ میشه اگر لقب با اسم جمع شد باید مؤخر بشه. و خب اینم یک وجه. البته این دیگه این وجه دوم بنابر در واقع نسخه ای نیست. ایشون میگه اگر بخوایم درستش بکنیم، به جای سباهو باید بگیم سباها. درست مصنف باید به جای سباهو میگفت سباها. اینم از وجه دومش. خب بخونیم تا اینجا. میفرماید و ظاهر و کلام المصنف انه یجب تأخیر اللقب اذا صحب سباهو. ظاهر کلام مصنف این است که اگر که لقب با اسم جمع بشود، با غیر لقب جمع بشود، واجب است که مؤخر بشود. درست؟ و ظاهر کلام مصنف اینه. و یدخل تحت قوله سباهو الاسم و الکنیه. اسم و کنیه در واقع تحت سباهو داخلن. یعنی چی؟ یعنی سباهو هم شامل اسم میشود هم شامل کنیه میشه. سباهو یعنی غیر لقب، غیر لقب میتونه اسم باشه میتونه کنیه باشه. و انما یجب تأخیره مع الاسم، در حالی که فقط واجب است تأخیر لقب همراه با اسم. و اما مع الکنیت فانت بالخیار، اما همراه با کنیه، یعنی اگر لقب همراه با کنیه جمع شد، اینجا فانت بالخیار شما اختیار داری بین ان تقدم الکنیت علی اللقب، بین اینکه کنیه را بر لقب مقدم بکنی فتقول ابو عبدالله زین العابدین، و بین ان تقدم اللقب علی الکنیه، یا بیای لقب رو بر کنیه مقدم بکنی فتقول زین العابدین ابو عبدالله، اول لقب رو بیاری بعد کنیه رو بیاری. و یوجد، بریم سراغ اون دوتا وجه، در واقع دوتا وجه برای رفع این مشکل از عبارت مصنف. وجه اول، و یوجد فی بعض نسخ بدل قولهی و اخرن زا انسباه و صحبا، میگه تو بعضی از نسخ به جای این مصرع دومی که اینجا اومده، این اومده و زج الاخرن از اسمن صحبا که و هو احسن من. این نسخه ای که تو بعضی از نسخ اومده بهتر از این نسخه ای که ما الان اینجا ذکر کردیم. لسلامت هیم ما ورد الهازا، به خاطر اینکه این در واقع اون نسخه بدلی، نسخه ای که تو بعضی نسخه های دیگه اومده، اون سالم است از این اشکالی که به این نسخه وارد است. درست شد؟ چرا؟ فانه نسن فی انه انما یجب تأخیر اللقب ازا صاحب الاسم، به خاطر اینکه این داره تصریح میکنه، اون نسخه بدلی تصریح میکنه که چه زمانی لازم است اسم مؤخر، لقب مؤخر بشه، و زمانی که با اسم جمع بشن، از اسمن صاحبا، انگامی که با اسم جمع بشه. و مفهومه، مفهوم این نسخه بدلی چیه؟ مفهومش این است که انه لا یجب ذلک مع الکنیه، این است که واجب نیست تقدیم لقب همراه با کنیه. و هو کذلک، و در واقع هم همینطوره، یعنی واجب نیست تقدیم لقب همراه با کنی. کما تقدم، همچنان که گفتیم. کجا گفتیم؟ همین جایی که گفتیم فانت بالخیار. خب ولو قال، حالا میاد بچه در واقع چی میگن، بچه تصحیح دوم رو میخواد بگه. میگه ولو قال و اخرن زا انسواها صحبا لما برد علیه شیعون، اگر به جای سواهو میگفت سواها، در این صورت یه اشکالی که اینجا گفتیم دیگه وارد نبود. چرا؟ از یسیر و تقدیر، رو به خاطر اینکه تقدیرش این میشه و اخر لقبه ازا صحبه سوال کنیه. تقدیر سوا، اگه با سواها بگیم اینه که آخر بیاور لقب را اگر که با غیر کنیه جمع بشود. خب غیر کنیه چیه؟ و حوال اسم. پس مثل اینه که فکرنهو قاله، پس مثل اینه که گفته باشه و اخر لقبه ازا صاحب الاسم. آخر بیاور لقب را اگر با اسم جمع شده باشد. خب اینم از بحث ترتیب بین لقب و کنیه. حالا ترتیب بین بقیه موارد چیه؟ مثلا اگر اسم و کنیه با هم اومدن چی؟ خب اینم از ظاهر این کلام استفاده میشه که بین اونها هم ترتیبی وجود ندارد. چه مثلا بگی زیدون ابو عبدالله، چه بگی ابو عبدالله زیدون، درست شد؟ اینم از مطلب دوم. بریم سراغ مطلب سوم که بحث حکم اجتماع اسم و لقب در از لحاظ اعرابی. تا الان داشتیم از لحاظ ترتیبشون بحث میکردیم، اما حالا میخوایم بحث بکنیم که اگر اسم و لقب با هم دیگه جمع شدن، اعراب اون دومی که علی القاعده باید لقب باشه، اعراب لقب چی هست؟ درست؟ مثلا وقتی گفتیم زیدون مثلا انف و ناقه، این انف و ناقه اعرابش چیه؟ خب مقدمتا عرض میکنیم که هر کدوم از اسم و لقب اینها میتونن مفرد باشن یا مرکب اضافی، درست شد؟ یعنی مضاف مضاف الیه باشن یا نه غیر مضاف مضاف الیه. مثلا در واقع اسمی که مفرد باشه یا مرکب اضافی مثل زیدون و عبدالله، و در واقع لقبی که مفرد یا مرکب اضافی باشه مثل چی؟ مثل بله مثلا کرزون که اینجا مثال زده، یا همون زین العابدین، درست شد؟ خب حالا با حفظ این مقدمه میشه گفت که ما چهار حالت برامون پیش میاد. هر دو مفرد باشن، یعنی هم اسم مفرد باشه هم لقب، یا هر دو مرکب اضافی باشن، یا اسم مفرد باشه لقب مرکب باشه، یا اسم مرکب باشه لقب مفرد باشه. درست شد؟ پس چهار حالت پیش میاد. حالا از این چهار حالت یکی از این حالات با بقیه حکمش فرق میکنه. پس یکیش یه حکم داره، اون ستای دیگه یه حکم دیگه دارن. خب اون که با بقیه فرق میکنه اینه که اگر هر دو مفرد باشن، نه هم اسم مفرد باشه هم لقب مفرد باشه، در این صورت اینجا دو تا قول وجود داره. قول اول قول بصریون و مصنف توی این کتابه که ایشون گفته آقا واجب است که اضافه بشه. خب مثال بزنیم، مثل هازا سعید و کرزن. خب این هازا که در واقع مبتدا است، کاری باش نداریم، سعید اسم ماست و کرز چی هست؟ لقب اون سعید هست. خب میگه چی؟ میگه آقا در چنین مواردی که اسم و لقب هر دو مفرد هستن، باید اسم رو به لقب اضافه کرد، درست شد؟ بگیم هازا سعید و کرزن، درست؟ اما نظر دوم که نظر کوفیون و همچنین مصنف توی غیر این کتاب باشه، این است که آقا اینجا هم اضافه جایز است، مثلا همون سعید و کرزن، و هم اتباع جایز است، یعنی جایزه که اون دومی رو در واقع چی میگن؟ تابع از اولی بگیریم، حالا یا بنابر بدل یا بنابر عطف بیان، درست شد؟ یا حالا حتی بنابر صفت هم شاید بشه گفت. بگیم هازا سعیدون کرزون، درست شد؟ پس بصریون میگن فقط اضافه جایزه، اما کوفیون میگن چی؟ میگن هم اضافه جایز است هم اتباع جایز است. این از این. تا اینجا بخونیم، بعد در واقع حکم اون سه حالت دیگه که هر دو مفرد نباشن رو بگیم. میفرماید و این یکونا مفردین فعذف حتما و الا اتبع الذی ردف. میگه اگر که هر دو مفرد باشن اضافه کن حتما، یعنی واجب است اضافه، و الا اتبع الذی ردف، وگرنه تبعیت بده به اون که دوم اومده. خب اون که دوم اومده چی بود؟ لقب دیگه. گفتیم وقتی اسم و لقب با هم جمع میشن، لقب باید بعد بیاد. خب اذا شمع الاسم و اللقب، هنگامی که اسم و لقب با هم جمع بشن، فاما ان یکونا مفردین، یا اینکه هر دو مفردن، او مرکبن، یا اینکه هر دو مرکبن، اول اسم مرکبن و لقب مفردن، اول اسم مفردن و لقب مرکبن. در واقع چهار تا حالتش رو ذکر. حالا میگه فاین کانو مفردین، اگر که اسم و لقب هر دو مفرد باشند، وجب عند البصریین، نه الاضافه تو واجب است نزد بصریین اضافه. و مصنف هم همین نظر رو اینجا اختیار کرد، میگه چی؟ میگه فعزف حتما، درست. خب نحو هازا سعید و کرزن و رأیتو سعید ده کرزن و مررتو به سعید ده کرزن. پس در هر حالت اعرابی این باید اضافه بشود به اون لقب. و اجاز الکوفیون الاتباع، کوفیون علاوه بر اضافه اتباع رو هم اجازه دادن، گفتن میتونه تبعیت بکنه. گفتیم تبعیت یا بنابر بدل یا بنابر عطف بیان. فتقولو هازا سعیدون کرزون و رأیتو سعیدن کرزن و مررتو به سعیدن کرزن. و وافقهم المصنف علی ذلک فی غیر هذا الکتاب، مصنف هم توی غیر این کتاب که حالا اینجا در پاورقی هم چیزی اشاره نکرده که تو چه کتابی، شاید مثلا فرض کنید تسهیل یا کافیه یا مثلا عمده توی یکی از این کتاب‌هاش، با کوفیون هم نظر شده و گفته هم اتباع جایز است هم اضافه، برخلاف اینجا که گفته فقط اضافه جایز هست. خب حالا اگر که مفرد بودن حکمش رو گفتیم، اگر هر دو مفرد نبودن، یعنی چه هر دو مفرد نبودن؟ یعنی یا هر دو مرکب بودن، یا اسم مرکب بود لقب مفرد بود، یا اسم مفرد بود لقب مرکب بود. خلاصه اون سه حالت دیگر حکمش چیه؟ حکمش این است که فقط اتباع جایز هست و اضافه رو دیگه هیچکی قائل بهش نیست. پس اگر که هر دو مفرد نبودن فقط باید لقب رو از اسم تبعیت بهش بدیم. اینم از این. حالا یک مثال هم میزنیم، بقیه مثالاش رو توی در واقع متن میخونیم. مثل هازا سعید و انف الناقه، که هازا سعیدون انف الناقه، که سعیدون اون اسم ماست و انف الناقه لقبه، که چون این مرکبه فقط میتونه تبعیت بکند از سعید، نه اینکه مضاف الیه سعید باشد. اینم از این. حالا یک نکته ای که توی اینجا هست اینه که ما گفتیم اضافه جایز نیست و فقط تبعیت جایز. خب یک بحثی که توی تبعیت هست، درست، یک بحثی که توی تبعیت هست، حالا دقیقا یادم نیست فقط تو تبعیت صفت یا تو تبعیت های دیگه هم میشه جاری کرد، چیه؟ اینه که آقا ما بیایم اون صفت رو، حالا یا اون تابع رو بیایم عطف، ببخشید، بیایم قطع از تبعیت بکنیم، درست؟ یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا قرار بود که مجرور بشود اون صفت، اون تابع، بیایم چیکار بکنیم؟ بیایم منصوبش بکنیم، بیایم مرفوعش بکنیم. خب منصوب و مرفوع بنابر چی؟ مرفوعش بکنیم بنابر این که خبر باشد برای مبتدای محذوف، درست، و منصوبش بکنیم بنابر اینکه مفعول باشد برای اعنی مقدر. پس یک بحثی که توی صفت هست، توی تابع هست، این است که ما اون تابع رو، اون صفت رو بیایم قطع از تبعیت بکنیم و حالا یا خبر بگیریم برای مبتدای محذوف یا مفعول بگیریم برای چی؟ برای اعنی مقدر. خب حالا توی در واقع ما نحن فیه، ما به جای این که این لقب رو بیایم تبعیت بدیم بهش از اسم ما قبل، اینجا راه دیگه ای که برامون بازه اینه که بیایم از قطع تبعیت استفاده بکنیم. و اگر توی حالت رفعیه، یعنی اون لقب باید مرفوع میشد، بیایم منصوبش بکنیم به جای مرفوع، درست؟ یا اگر تو حالت نسبیه، من مثلا بزنم دیگه، اگر تو حالت رفعیه بیایم قطع به نسب بدیم و به این صورت بگیم هازا سعیدون انفناقتن، به جای اینکه بگیم انفناقتن بگیم انفناقتن، درست؟ یعنی هازا سعیدون اعنی، یعنی قصد میکنم از این سعید انفناقه را، درست شد؟ و در حالت نسبی بیایم قطع به رفع بکنیم، یعنی به جای اینکه بهش نسب بدیم رفعش بدیم. مثلا بگیم رأیتو سعیدن انفناقتن، درست؟ که در واقع این انفناقتن خبر است برای یک هوای محذوف، یعنی دیدم سعیدی را که هوه انفناقتن، اون سعیده انفناقه هست. و در حالت جر قطعش میتونه به صورت رفعی باشه یا به صورت نسبی باشه. مثلا مرر تو به سعید انف و ناقتن، که یک هوه داره، یعنی هوت انف و ناقتن. یا مرر تو به سعید انف و ناقتن، که مفعول برای اعنی مقدر بشه باید. اینم از این نکته. میفرماد و این لم یکونا مفردن، اگر که اسم و لقب هر دو مفرد نبودن. حالا به چه صورت هر دو مفرد نیستن؟ به انکان و مرکبن، یا اینکه هر دو مرکب باشن، نحو عبدالله انف ناقه، او مرکبن و مفردن، یا اینکه یکی مرکب باشه یکی مفرد باشه. دو تا مثال میزنن. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه اولی مفرد باشه دومی مرکب، یا اولی مرکب باشه دومی مفرد. نحو عبدالله کرزن و سعیدن انف ناقه، که توی مثال اولی مرکبه، یعنی اسم مرکبه، لقب مفرده. توی مثال دومی اسم مفرده، لقب مرکبه. خب بر و این لم یکونا مفردن، حالا اگر هر دو مفرد نبودن به این صورتهایی که گفتیم، وجب الاتباع، در این صورت تبعیت واجب است. خب فتتبه الثانیه الاول فی اعرابه، پس تبعیت میدهی دومی را از اولی در اعرابش. و یجوز القطع الی رفع او نصب، و حالا وقتی که تبعیت دادی جایز است که اون رو قطع بکنی به رفع یا نصب، یعنی در واقع قطع تبعیت بکنی. نحو مرر تو به زید انف الناقه و انف الناقه، فالرفع علی ازمار المبتدا، اگه بگیم انف الناقه به صورت مرفوعی، این بنابر ازمار یک مبتدا است و تقدیره هو انف الناقه. و نصب علی ازمار فعلن، و نصب هم بنابر در تقدیر گرفتن چیه؟ یک فعلی هست. و تقدیره اعنی انف الناقه، که بیای یک اعنی بگیری و انف الناقه بشه مفعولش. فیقطع مع المرفوعه الی النصب، پس مقطوع می شود اون تابع ما، اون اسم دومی، مع المرفوعه در حالت رفعی الی النصب، یعنی به صورت نسبی قطع می شود. به جای اینکه مرفوعش بکنی منصوبش میکنی. و مع المنصوبه الی الرفع، و توی حالت نسبی اگر خواستیم قطع از تبعیت بکنیم، قطع به چی میکنیم؟ قطع به رفع میکنیم. درست؟ و مع المجروره الی النصب او الرفع، توی حالت جری اگه خواستیم قطع بکنیم میگیم چی؟ به صورت نسبی یا رفعی میاریم. خب اینم دیگه چیزش واضحه، دلیلش واضحه دیگه. خب اگر که در حالت رفعی ما بخوایم بگیم این قطع از تبعیت شده و همچنان مرفوعه، این خنده داره. خب اگر مرفوع شده که دیگه نیازی نیست بگیم قطع شده است از تبعیت، خب همین تابع از اون ما قبله. درست؟ پس قطع توی حالت رفعی به نسبه، قطع توی حالت نسبی به رفعه، اما تو حالت جری میتونه قطعش به رفع باشه، میتونه به نسب باشه. نحو هازا زیدون انف الناقته و رأیت زیدن انف الناقته و مررت به زیدن انف الناقته و انف الناقته. درست شد؟ اینم از این بحث. خب بریم سراغ مطلب چهارم که انواع علم باشه. ایشون توی این مطلب چهارم میشه گفت سه تا تقسیم برای علم مطرح میکنه. حالا پس تا الان یک تقسیم رو خوندیم که همون بحث تقسیم علم به اسم و کنیه و لقب باشه. اینجا سه تا تقسیم دیگه ذکر میکنه. خب تقسیم اول تقسیم علم هست به اعتبار حالت سابقه، یعنی نگاه بکنیم ببینیم آیا این اسم قبل از اینکه علم بشود تو غیر علمیت استعمالی داشته یا نداشته. خب اگر استعمالی نداشته، یعنی قبل از اینکه این اسم رو بذارن برای این شخص هیچ جا دیگه استفاده نمی شده، یعنی بابای این شخص اومده از حروف الف با یک کلمه جدید ساخته گذاشته روی این شخص، درست شد؟ این به این علم میگن چی؟ میگن علم مرتجل، یعنی علمی که قبلا هیچ استعمال دیگه ای نداشته. درست شد؟ مثل چی؟ مثل سعاد و عدد، که سعاد اسم یک زنه، عدد اسم یک مرده. یعنی مثلا عدد قبل از اینکه شخصی اولین بار بذاره برای بچهش، قبلش هیچ معنایی نداشته. این شخص رفته از حروف الف با یه چیزی ساخته ورده بودش اسم اون بچه. خب این از مرتجل. و اگر در واقع اون علمی، اون کلمه که الان علم شده قبلا توی یک معنای دیگه استفاده می شده، یعنی توی غیر علم استفاده می شده، به این میگن چی؟ به این میگن منقول. در واقع قبلا مثلا توی مصدر استفاده می شده، مثل فضل، درست؟ فضل مصدر دیگه. خب حالا یک شخص اومده این فضل که مصدر است رو گذاشته اسم برای بچهش، اینو بهش میگن علم منقول. خب حالا این نقل توی علم منقول میتونه از چیزهای مختلفی باشه، میتونه از یک صفتی باشه، مثلا اسم فاعلی، اسم مفعولی، صفت مشبهه، نمیدونم صيغه مبالغه، افعال تفضیلی و چیزهای دیگه، درست؟ چیزایی که صفت نحوی حساب میشه. مثل چی؟ مثل حارس که اسم فاعل بوده به معنای کشاورز، حالا شخص اومده این حارس رو گذاشته اسم برای بچه‌اش. یا اینکه این نقل از مصدر باشه، مثل فضل که مصدر بود شخص اومده گذاشته برای اون بچه مثلا. یا اسم جنس باشه حتی، مثلا اسد که به معنای شیره، خب اسم جنس دیگه، یک کلیه. مثلا شخص بیاد اسم بچه‌شو بذاره چی؟ بذاره انسان. خب انسان یک معنای کلیه، یستوغ و علا کسیرینه. حالا شخص اومده از این لفظ استفاده کرده و اینو گذاشته برای اون بچه مثلا. خب حالا این سه قسمی که شمردیم، یعنی منقول از صفت یا منقول از مصدر یا منقول از اسم جنس، اینها همه معربن. یک قسم چهارمی داره که در منقول، یک قسم چهارمی داره منقول از جمله. مثل چی؟ مثل قام زیدون. یعنی شخص اومده یک جمله رو برش گذاشته روی بچه مثلا. اسم این بچه رو گذاشته چی؟ قام زیدون، آقای قام زیدون شده این بچه، یا آقای زیدون قائمون، درست؟ خب در صورتی که علم منقول از جمله باشه، این در واقع بهش میگن در واقع مرکب اسنادی، حالا بهش میرسیم. و اعرابش هم دیگه به صورت حکایت هست. یعنی چی به صورت حکایته؟ یعنی توی همه حالات اعرابی به همون صورتی که وقتی جمله بود اعراب میگه، به همون صورت اعراب میگیره. مثلا قام زیدون تو حالت رفعی میگیم جاءنی قام زیدون، تو حالت نصبی میگیم جاءنی قام، ببخشید رأیت قام زیدون، و تو حالت جری هم میگیم مررت به قام زیدون. مثلا قام زیدون تو همه حالات چیه؟ ثابته. و اعرابش، ایشون گفته اعرابش به حکایته. یعنی چی؟ یعنی به همون صورتی که بوده حکایتش میکنیم و تغییری توش ایجاد نمیکنیم. خب یک نکته هم که توی علم منقول از جمله هست اینه که علم منقول از جمله در واقع توی عربی فقط از جملات فعلیه شنیده شده. البته علمای نحوی گفتن که مانعی نداره کسی اگه خواست از جمله اسمیه هم، مثلا زیدون قائمون هم بیاد و یک علم منقول بسازه، هیچ ایرادی نداره. ولی خب توی بین عرب ها چنین چیزی نیست که جمله اسمیه رو اومده باشن ساخته باشن، اگر حالا شازن اگه پیدا بشه. خب این از تقسیم اول. بخونیم تا اینجا. میفرماید که بله، و منه منقول كفضل و اسد و زرتجال كسعاده و عدد. خب بله، از جمله علم ها علم منقول است مثل فضل و اسد، و زرتجال یعنی مرتجل هست مثل سعاده و عدد. ينقسم العلم الى مرتجل و الى منقول، تقسیم می شود علم به مرتجل و منقول. فالمرتجل هو ما لم يسبق له استعمال قبل العلمیت فی غیرها. مرتجل اونیه که قبل از علمیت هیچ استعمالی در غیر علمیت نداشته، که سعاده و عدد. والمنقول ما سبق له استعمال فی غیر العلمیه. منقول اونیه که استعمالی در غیر علمیت داشته. خب و نقلو، حالا نقل توی منقول، اما من صفتن که حارس، یا از صفت، صفت یعنی اسم فاعل، اسم مفعول، چیزی که صفت نحوی حساب، در واقع صفت میشه گفت صرفی حساب میشن، نه نحوی نگیم. او مصدرن که فضلن، یا نقل از مصدره مثل فضل. او من اسم جنسن که اسدن و هازهی تکونه معربتون، یا تکونه معربتن. این موارد سگانه ای که تا اینجا شمردیم اینا همشون معرب هستن. او من جمله، یا اینکه نقل از یک جمله که قام زیدون و زیدون قائمون و حکمها انها تهکا، حکمش این است که این حکایت می شود. حکایت می شود گفتیم یعنی تغییری نمی کنه، به همون اعرابی که داشت خوانده میشه. فتقول جا انی زیدون قائمون و رأیت زیدون قائمون و مررت به زیدون قائمون و هاذه من الاعراب اعلام المرکبه، این مورد از اعلام مرکبه است. خب بریم سراغ تقسیم دوم. تقسیم دوم در مورد تقسیم علم های مرکب است. خب علم های مرکب، ما یه علم مفرد داریم، یک علم مرکب داریم. علم مفرد مثل زید. علم مرکب خودش سه قسمه. یکیش مرکب اسنادیه که همین مورد چهارمی بود که خوندیم، در واقع اون علمی که از جمله نقل داده شده باشد، درست؟ مثل همین زیدون قائمون که اسم یه نفر شده باشه. خب حکمش هم گفتیم اعرابش به حکایته، یعنی تغییر نمیکنه توی هیچ حالتی. این مرکب اسنادی. مورد دوم از مرکبها مرکب مزجی هست. مرکب مزجی اونیه که بین دو جزءش نسبت اسنادی یا اضافی وجود نداشته باشه، مثل سیبوک و بعلبک، یا تو فارسی اگه بخوایم بگیم مثلا علی رضا، محمد علی، درست؟ این اسم هایی که دوتا اسمه ولی ربطی به هم نداره، نمیگیم محمد رضا مثلا، درست؟ به هم دیگه نسبتشون نمیدیم، دوتا اسم در کنار هم استفاده میشه، این میشه مرکب مزجی. حالا حکم مرکب مزجی چیه؟ مرکب مزجی دو نوعه. یک مرکب مزجی داریم که مختومه به ویه، مثل سیبوک، بابوک، قولوک، مثل اینا. و یک مرکب مزجی داریم که مرکب در واقع مختومه به غیر ویه، مثل بعلبک، مثل بله اینجا مثال دیگه زده به حضرموت، حضرموت. خلاصه دو تا کلمه، یا مثلا اون علی رضا، محمد رضا، اینا که ما شمردیم، درست؟ خب پس مرکب یا مرکب مزجی یا مختوم به وجه یا مختوم به غیر وجه. اگر مختوم به غیر وجه باشه مثل بعلبک، اینجا سه وجه توی اعرابش گفتن. وجه اول اعراب غیر منصرفه، یعنی جزء اولش که حالا مبنی بر فعل باشه بعلا، اونش تغییر نمیکنه، ولی جزء دومش که آخرش کافه، این اعراب غیر منصرف بگیره، درست شد؟ مثلا بگیم جا انی بعلبک کو رأی تو بعلبک که مرر تو به بعلبک که، اعراب غیر منصرف، جرش به فتحه باشه. این وچه اول. وچه دوم اینه که هر دو جزءش مبنی بر فتح باشه، یعنی در همه حالات بگیم بعلبک که، درست؟ و وچه سومش هم این است که اعراب مضاف مضاف الیه بگیره، یعنی جزء اولش به حسب عوامل تغییر بکنه، جزء دومش همیشه مجرور بشه، درست شد؟ مثلا بگیم جا انی بعلبک جانی بعلبک رأیت و بعلبک مررت و به بعلبک، اینجوری. این از مختومه به وجه، اما ببخشید این از مختومه به غیر وجه. اما مختومه به وجه مثل سیبوک، اینو براش دو وجه گفتن. وجه اولش این است که حالا جزء اولش که تو هر دو وجه مبنی بر فتح، اینه کاری نداریم. جزء دومش مبنی بر کسر باشد که مصنف به این اشاره کرده، درست؟ و وجه دوم این است که جزء دومش چی باشه؟ یعنی اون وجهی که هست اعراب غیر منصرف بگیره. خب جزء اول اگه گفتیم مبنی بر کسر باشه، تو همه حالات میشه سی به وجه مثلا، ولی توی وجه دوم که گفتیم اعرابش اعراب غیر منصرف باشه، اینطور میشه مثلا جا انی سی به وجه و رأی تو سی به وجه ها مرد تو به سی به وجه ها، درست شد؟ این از بحث مرکب مزجی. خب بخونیم تا اینجا، بعد بریم سراغ مرکب اضافی. میفرماید که بله و جملتون و ما به مزجن رکبا زا ان به غیر ویهه تمع و ربا، یعنی و جمله و اون چیزی که به مزجن رکبا، اون چیزی که مرکب مزجی هست، خب در واقع داره انواع علم ها رو میشوسه، چی میگن، میشموره. میگه چی؟ میگه آقا جمله یکی از انواع علم هاست که همون منظورش مرکب اسنادیه، و ما به مزجن رکبا یعنی مرکب مزجی. حالا میگه زا یعنی مرکب مزجی، ان به غیر ویه تمه او عربا، اگر که به غیر ویه تمام شده باشد، یعنی مختوم به غیر ویه باشه، اعراب میگیرن. خب و شا افل اعلام زل اضافه که عبد شمسن و عبی قحافه، و توی اعلام هم در واقع مضاف مضاف الیه زیاده، مثل عبد الشمس و ابی قحافه. خب میگه چی؟ میگه و هاذه من الاعلام المرکبه. بریم سراغ شرحش. هاذه یعنی این مورد آخر از علم منقول که مرکب اسنادی باشه، میگه از اعلام مرکب است. پس این مورد اول. مورد دوم و منها، یعنی از اعلام مرکبه، ایزن ما رکب ترکیب مسجد، اونیه که ترکیب شده باشد یک ترکیب مسجی، که بعلبک و معدی کره و سیبه بای. بعد میگه که ذکر المصنف ان المرکب ترکیب مسجد، مصنف گفته مرکب مسجی ان ختم به غیر وجه اوربه، اگر که به غیر وجه تمام شده باشد اعراب میگیرد. خب مفهوم این کلام چیه؟ و مفهومه انه ان ختم به وجه لا یعرب. مفهومش اینه که اگر به وجه تمام شده باشد اعراب نمیگیرد، بل یبنا، بلکه مبنی میشود. و هو کما ذکره و در واقع مطلب هم همین طوریه که مصنف گفته. خب حالا این یکی از وجهاش بود، در واقع وجهای دیگه هم داره که میاد. فتقول جا انی بعلبک و رأیت بعلبک و مررت ببعلبک ف بله تعرب و تعربه اعراب ما لا ینصرف، پس اعراب میدهی به این اعراب غیر منصرف را. و یجوز فیه ایزن البناء علی الفتح، جایزه که توی اونجایی که مختوم به غیر وجهه بناء بر فتح هم جایزه. و تقول جا انی بعلبک رأیت بعلبک مررت ببعلبک. و یجوز ایزن ان یعرب ایزن اعراب، بله اعراب المتضایفن، جایزه که اعراب مضاف مضاف الیه بگیره. فتقول جا انی حضر موتن و رأیت حضر موتن و مررت به حضر موتن. این از در واقع سه تا وجه توی مختومه به غیر وجه. اما مختومه به وجه چی؟ میگه و تقول فی ما ختمه به وجه، تو مواردی که مختومه به وجه هستن اینطور میگی جا انی سیبه وجه رأیت سیبه وجه مررت به سیبه وجه. ف بله و تبنیه علل کس آهرم باید این طور، یعنی مبنیش میکنی بر کس. و عجازه بعض هم اعرابه و اعراب مالایان سره، بعضی گفتن میتونه اعراب غیر منصرف هم بگیره. نه و جا انی سیبه وی که و رعی تو سیبه وی هم مرد به سیبه وی ها. خب مورد سوم از علمهای مرکب، مرکب اضافیه، مثل عبد الشمس و ابی قحافه که این معربه، در واقع اعراب معمولی میگیره. خب نکته ای که هست اینه که آقا مصنف دو تا مثال آورد، یکی عبد الشمس که ابو قحافه. خب میخواست به دو تا نکته اشاره بکنه. نکته اول این که میخواست بگه که جزء اول مرکب اضافی میتونه معرب به حرکات باشه مثل عبد، یا معرب به حروف باشه مثل ابی، درست؟ و نکته دومی که میخواست اشاره بکنه اینه که جزء دوم مرکب اضافی میتونه منصرف باشه مثل شمس، یا غیر منصرف باشه مثل قحافه. اینم از این. میگه و منها ما رکب ترکیب اضافته که عبد شمسن و ابی قحافه، از موارد علم مرکب اونیه که مرکب اضافی باشه مثل عبد شمس و ابی قحافه. و هو معربون که در واقع ما رکب ترکیب اضافته، مرکب اضافی معرب هست. بله فتقول جا انی عبد شمس و ابو قحافه و رأیت عبد شمس و ابا قحافه و مررت به عبد شمس و ابی قحافه. خب و نبه بالمثالین الا ان الجزء الاول، مصنف تنبیه داد، در واقع میخواست اینو به ما بفهمونه به وسیله اینکه دوتا مثال زد، که چی؟ الا ان الجزء الاول، به اینکه جزء اول یکون معربا بالحرکات که عبد و بالحروف که ابی. مخواست بگه که جزء اول میتونه معرب به حرکات باشه یا معرب به حروف باشه. و ان الجزء الثانی یکون منصرفن که شمس و غیر منصرفن که قحافه، جزء دوم میتونه منصرف باشه میتونه غیر منصرف. این از تقسیم دوم. تقسیم سوم و آخر علم، تقسیم علم هست به علم شخص و علم جنس. خب تا اینجا مطالبی که داشتیم میگفتیم بیشتر روی علم شخص بود، یعنی این تقسیماتی که تا اینجا گفتیم میشه یه جوری گفت که همه این موارد حالا یه جورایی در مورد علم شخص. حالا ایشون میگه که علم در یک تقسیم تقسیم میشود به علم شخص و علم جنس. خب علم شخص مثل چی؟ مثل زید و احمد و عمرو و بکر و اینا میگن علم شخص. علم شخص دو نوع حکم داره، یک حکم معنوی داره، یک حکم لفظی. علم جنس هم همینجوره، یک حکم معنوی داره، یک حکم لفظی. ایشون حکم هر کدومو میگه که تفاوت این دوتا با هم واضح بشه. حکم معنوی علم شخص اینه که از اون یک واحد معینی اراده میشه. یعنی وقتی میگن زید، یک شخص خاصی میاد توی ذهن، مثلا درست گذاشته شده این زید برای یک شخص خاص، این حکم معنویشه. پس علم شخص دلالت بر فرد واحد میکنه. اما حکم لفظیش چیه؟ حکم لفظیش اینه، سه تا حکمه. اول، صحت آمدن حال از اون به صورت متأخر، یعنی از علم شخص حال به صورت متأخر می آید. خب مگه از غیر علم شخص که مثلا نکرات باشن اونا چطوره؟ توی نکرات اگر حال بیاد، که حالا قلیل هست، بر فرض که از یک نکره حال بخواد بیاد، حال باید مقدم بشه. پس این که حال بتونه مؤخر بشه چیه؟ از خصوصیات معارفه، درست؟ حالا میگه علم شخص یک خصوصیتش که در واقع از خصوصیات معارفه اینه که حال از اون میتونه متأخر بیاد. مثل چی؟ مثل جا انی زیدون زاهکن. اما اگر بگیم جا انی رجلون زاهکن، این غلطه. اگه خواستیم برای رجل حال بیاریم، باید بگیم جا انی زاهکن رجلون. این حکم لفظی هم. حکم لفظی دوم اینه که آقا اگر یک سبب دیگه از اسباب منع صرف به این علمیت اضافه شد تو علم شخص، این میشه غیر منصرف. مثل چی؟ مثل احمد، که علاوه بر علمیت وزن الفعل هم مثلا دار. و حکم لفظی سوم علم شخص چیه؟ اینه که الف لام تعریف برش داخل نمیشه. مثلا امر که علم شخصه، نمیتونیم بگیم جا الامر، الف لام تعریف برش داخل نمیشه. البته اینو باید توجه داشته باشین، اگه جای دیدین بر سر یک علمی الف لام اومده، اون الف لام رو میگن الف لام زائده، الف لام لمحیه میگیرن دیگه، الف لام تعریف نیست. خب این از علم شخص و حکم معناییش و حکم لفظیش. حالا علم جنس چیه؟ علم جنس رو ایشون مثال زده، مثل اسامه به معنای اسد شیر، و مثل ام اوریت به معنای عقرب. خب علم جنس فرقش با علم شخص چیه؟ فرقش اینه که در واقع توی احکام لفظیش مثل علم شخصه، درست؟ یعنی اون سه تا حکمی که توی علم شخص گفتیم توی علم جنس هم هست، یعنی با علم جنس هم معامله معرفه میشود. اما از لحاظ معنوی، درست، مثل چی میمونه؟ مثل نکره میمونه. یعنی حکم معنویش حکم نکره است. چرا حکم معنوی حکم نکره است؟ به خاطر اینکه اسامه دقیقا همون اسده. اسامه با اسد فرقی نداره. وقتی میگیم زید، نمیتونیم این زید رو به هر کسی اطلاق بکنیم. فقط اون کسی که اسمش زیده میتونیم بگیم هازا زیدون. اما اسامه، شما هر شیری رو که پیدا بکنی میتونی بگی هازا اسامتون، همچنان که میتونی بگی هازا اسدون. پس علم جنس فرقش با علم شخص چی شد؟ علم شخص در واقع به یک شیء معینی دلالت میکنه، درست؟ اما علم جنس دقیقا هم معنای همون جنسه، هم معنای همون نکره است، به یک شخص خاصی دلالت نمیکنه. پس در واقع شباهتشون چیه؟ شباهتشون همینه که با هر دو معامله معرفه میشه، درست شد؟ این از این بحث. و یک نکته هم که آخرش میگه اینه که علم جنس بر دو قسمه. ما یک علم جنسی داریم که برای ذات و شخص میاد، مثل همین مثال اسامه که برای یک شیء خارجی، یک اسد اومده، درست، به معنای اسد، یا ام اوریت به معنای عقرب که یک شیء، یک حیوان خارجی، درست شد. اما یک علم جنس هم داریم که برای معنا میاد، مثل بره، درست، که بره چیه؟ به معنای مبره هست. مبره یعنی نیکی، درست. خب نیکی که یک چیز خارجی نیست، که یک شیء نیست، درست، یک ذات نیست، یک معناست، درست شد، یک مفهومه. خب همچنان که علم جنس برای ذات میاد، برای معنا هم میاد. الان بره با مبره فرقش اینه که بره رو میگن معرفه است، مبره رو میگن نکره است. بس اسم جنس خلاصه، ببخشید، علم جنس دقیقا مثل اسم جنس میمونه، با این تفاوت که باش معامله معرفه میشه. میفهمد؟ و وضع اول بعض الاجناس علم که علم الاشخاص لفظا و هو ام من ذاکه من ذاکه ام اریتن، من اشتباه هم گفتم ام اوریت، و ایشون میگه که ام اریتن للاغرب و ها کذا سوالتون لسعله، مثل ام اریت که برای اغرب باشد و سواله که برای سعلب باشد، یعنی سواله برای سعلب یعنی برای شغال ظاهرا، برای روباه. حالا خب و مثله برت للمبره کذا فجاره علم للفجره، العلم على قسمين، علم شخص و علم جنس، فعلم الشخص له حکمان، علم شخص دو حکم داره، معنوی و لفظی. معنوی چیه؟ و هو ان یراد به واحد بینه، اینه که ازش یک واحد بینه اراده می شود، مثل زید و احمد. و لفظی حکم لفظیش چیه؟ و هو صحت و مجیء الحال متأخرتن، اینه که حال رو میشه ازش به صورت متأخر آورد، صحیحه. نحو جا انی زیدون زاهکن و من او من از صرفه مع سبب آخر غیر العلمیه، و در واقع حکم لفظی دومش اینه که اگه یه سبب دیگه از منع صرف داشته باشه غیر منصرف میشه. نحو هازا احمدو و من او دخول الالف و اللام علیه فلا تقول جا الامر، الف لام بر سرش داخل نمیشه. و علم الجنس که علم شخصه فی حکمه لفظی، علم جنس از لحاظ حکم لفظی مثل علم شخصه. فتقول هازا اسامت و مقبلن، اسامتون مقبلن، که در واقع اون مقبلن که صفتش باشه حالش باشه مؤخر اومده از اون. فتمنعه من الصرف و تعت الحال و تعتی بالحاله بعده ولا تدخل علیه الالف و اللام، اون صفاتی که اون احکام لفظی که برای علم شخص بود اینجا هم دقیقا هست. فلا تقول حازل اسامتو، اینجا هم بر سر اسامه الف لام نمیاره کسی. خب و حکم علم الجنس فی المعنا که حکم نکره، اما در معنا مثل نکره میمونه، همون معنای نکره رو میده. من جهت انه لا یخص واحدن بینه، از این جهت که به یک واحد بینه اختصاص ندارد. فکل اسدن یصدق علیه اسامه، چرا به واحد بینه اختصاص ندارد؟ از کجا میفهمیم؟ از اینجایی که به هر اسدی میشه گفت، به هر شیری میشه گفت اسامه. و کل عقربن یصدق علیها ام اریتن، به هر عقربی میشه گفت ام اریت. و کل سعلبن یصدق علیها سواله، به هر روباهی به هر شغالی میشه گفت سواله. و نکته آخر، و علم الجنس یکون للشخص، علم جنس میتونه برای ذات باشه که ما تقدم مثل این مثالی که گذشت، و یکون للمعنا میتونه برای معنا باشد که ما مثلا به قوله برت، بله برت للمبره و فجاره للفجره، که بره اسم علم است برای مبره و فجاره علم است برای بله فجره، که در واقع حالا گناه خاص باشه خلاصه فسخ و فجور از این حرف، این فجاره علمه برای چی؟ برای فجره. این از بحث علم. بحث بعدی انشاءالله بحث اسم اشاره که جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.